بحث راجع به تصویر صور افلاطونی و کلامی که مرحوم شیخ راجع به ایشون دارن، این رو در عرض امروز و فردا انشاءالله بر همین حد در واقع میشه بگفت سر مطلب هم هست. ما عرض میکنیم و بعد یه مسئله ادامه پیدا میکنیم که دیگه فرصتی برای بعدش نیست تا وقت جدید. سلام علیکم. ببینید که آقایی دیگه بشه اینجا برزا هست که اگر نظر رفقا باشه، در جلسات قبل عرض کردیم که مسئله مصالح افلاطونی این که فلاسفه اشراق هم بعد از ایشون همین مسئله را پیگیری کردن و به اشکال مختلف این مطلب رو بیان کردن، مخصوصا شیخ شهاب، شیخ اشراق، که ایشون در این قضیه خیلی تأکید دارن و خب حکایت از یک نوع بینش باطن و الهاماتی میکنه که برای این بزرگان حاصل بوده و به واسطه اون توانستن که مسائل شهودی رو با مبانی عقلی بتوانند وفق بدن. و این یک مطلب خیلی مهمه که به انسان این مسئله رو تفهیم میکنه که این مطالب عقلی و مسائل حکمی اینها صرفا بر اساس استدلال های اولی و قضایای منطقی خوش این نمیتونه صورت پیدا بکنه. باید یک پشتوانه‌ای داشته باشه که بتواند بر اون اساس این قضایا اون جنبه حضور عینی خودش را در انسان بتواند نشون بده و آشکار کنه. افرادی که از نقطه نظر اتصال با مبدأ اینها دوچار ضعف هستند و به واسطه غفلت ها و نسیان ها و تعلقات اینها از این ارتباط بعید می باشند، اینها نمی توانند به آن مفاهیم حقیقی و صحیح و مبانی صحیح و منطقی عقلی، اینها گرچه از نقطه نظر فکری و عقلی بخواهند نسبت به اونها اظهار نظر کنند، اینها دسترسی پیدا بکنند. بله، یک صورتها و تخیلات و چینش هایی در ذهن اونها نسبت به این مطالب پیدا میشه، ولیکن اون فقط در محدوده تصوره، نه در مسئله ورود این تصور به مرتبه سر و به مرتبه قلب. در عالم ذهن یک تصوراتی را زمینه می کنند و در کران هم قرار می دهند و نتائجی می گیرند و چه بسا این نتائج در حالات مختلف تغییر پیدا می کنند. اما اون کسانی که خب اون اتصالشون برقرار هست و از این نقطه نظر مشمول افاضه مستمر نسبت به این حقایق هستند، اینها علاوه بر این تصویرها و چینش هایی که در ذهن نسبت به قضایای منطقی دارند، یک نوع اطمینان قلبی، چون اطمینان قلبی طرز ریقی نیست، اعتباری نیست و تصنعی نیست، یک نوع اطمینان قلبی که حاکی از اتصال مستمر در نفس اونها هست، اون اطمینان قلبی باعث می شود که کن و حقیقت این مبانی عقلی را بتوانند در وجود خود، گرچه به صورت تام هم نباشد ولی حداقل به صورت مبهم و اجمال بتوانند این را در وجود خود احساس کنند. و بر این قضیه شواهدی هست و قرائنی هست و انسان خودش میتواند به این مسائل پی ببره، به این مطالب میتواند برسد. در قبال این مسئله که باید ما روی این مطلب خیلی دقت کنیم، به خصوص اهل علم که اینها اصلا مسیرشون و مدرسه اونها مدرسه علوم اهل بیت هست و مقصد از این علوم در وهله اول استناره قلب و ضمیر و در مرحله دوم اناره به خلق و هدایت اونها هست، این مسئله خیلی جایگاه مهمی داره و حساسی داره و در روز گذشته در راجع به اون کیفیت و طریق مکتب تشیع و پیام اهل علم مطالبی در ذهن هم بود ولی نتوانستم بگم، چون آخر مجلس هم مختزی نبود و خود حال منم خیلی چیز نبود، ولی حالا احتمال داره که بعدا در ادامه اون مسائلی رو داشته باشیم. ما نسبت به این مسئله خیلی باید توجه کنیم که این مطالب و صور ذهنی که در ما پیدا میشه، اینها چه منشأی میتوانه داشته باشه و چه ریشه‌ای میتونه داشته باشه و منبعش کجاست، از کجا این صورتها در ذهن میاد و این تصویرها از کجا در ذهن میاد و چگونه در ذهن ما نقش پیدا میکنند. چگونه گاهی اوقات شده دیدید که بعضی ها میگن فلانی شیطون هم درسش میده، یعنی واقعا شیطون رو درس میده، یعنی به یه جایی میرسه که شیطان برای اغواء او کم میاره، خود شیطان از شیطنت او در عجب میماند. این چیزها رو ما هم بلد نبودیم، این از کجا این مسائل رو آورده. این که میگن یک واقعیت، فقط اغراق نیست، مبالغه نیست، یعنی انسان در تصویر قضایا در ذهن خود و در کیفیت چینش مطالب نسبت به امور شخصی و یا امور اجتماعی به یک مرتبه میرسد که شیطان در این مسئله لنگ میزنه و نمیتواند اون منبع پیدایش این مطالب ذهنی او را پیدا کند، مطالب او را نمیتواند پیدا کند. و این خیلی مسئله عجیبی است، خیلی قضیه عجیبی است که باید به این مطلب توجه کرد، به خصوص اهل علم و اون افرادی که اینها به دنبال اناره و ارائه مطالب هستند به مردم، نسبت به این قضیه خیلی بایستی که توجه کنند که حدس بزنند منبع تصورات اونها کجاست، مصدر مطالب ذهنی اونها کجاست و اون مرجع قضایایی که برای مردم بیان می کنند اون مرجع در کجا می تواند به اصطلاح قرار بگیرد. علی کل حال این قضیه است که خب بسیار بسیار مسئله مهمه، یعنی همونطوری که ما نسبت به تلقی مبانی عقلانی و فلسفی و عرفان نظری ارتباط بین قلب و بین مبدأ این مبانی را شرط اصلی برای تلقی می‌دانی و کسانی که به دنبال این مطالب هستند ولی دستشون از اینها کوتاه است، صرفاً یک نقوشی را در ذهن دارند بدون اینکه این نقوش از مرتبه تصویر پا فراتر بگذارد و در قلب بنشیند و آن حقایق در قلب و در ضمیر متمکن بشه. هیچ کاری انجام نمیدن. بودن افرادی که اهل درس بودن، اهل بحث بودن و این مطالب رو هم مباحثه میکردن، سالیان سال با این مطالب سرگرم بودن و بعد ما میبینیم که از جای دیگه سر در میآورن و به مطالب دیگری میپردازند و خلاصه اون چرا که عمل اونها و کلام اونها و تصرفات اونها نشان میدهد، با اون چه که در قلب اونها و ذهن اونها میگذرد در تنافی تام قرار دارد. خیلی بودن و الان هم هستن و این مسئله یک مسئله رایج و دارجی است. این مسئله که باید قلب نسبت به این مطالب آمادگی برای استناره و استفاده رو داشته باشه و الا اناره از اون طرف تام است و افاظه تام است، ولی از طرف قابل اگر اون استعداد قبول نباشد نمیتواند اون فاعل در اناره و در ارائه مسئله نمیتواند تأثیر گذار باشه. این مسئله واقعی است و شوخی هم در این قضیه شوخی هم بر نمی دارد و امتحانش هم مجانی است و هر کسی میتواند این مسئله را بیازماید، در وجود خود میتواند بیازماید نسبت به کیفیت راهش و مراقبش و ارتباطش با مسائل خارجی و تصورات ذهنی میتواند نسبت به این مطلب یقین پیدا کنه و تصدیق کنه. مسئله نیستش که ادعایی باشه و اعتباری باشه و بخوایم از پیش خود بگوییم، و اینها چیزهایی است که بزرگان این مطالب را تأکید کردند. حتی بزرگان از مشاء نیز این مسائل را بالاخره بهش تا حدودی رسیدند، نه فقط حکمای اشراق مانند افلاطون و شیخ اشراق و امثال ذلك، بلکه خود اون بزرگانی که اینها مایه این ربطی اونها باز به اندازه اونها نبود، ولی از این نقطه نظر نسبت به این مسئله ما میتوانیم بگوییم که اعتراف داشتند و کم و بیش متوجه این قضیه شده بودند که یه خبری هست، یه قضیه‌ای در اینجا وجود دارد که اون قضیه مافوق اون مرکب و دواتی است که بر این صفحات نقش بسته و این کلماتی است که در اینجا به اصطلاح در کتب به اصطلاح تدوین شده. این مطلب بسیار مهمی است. بنابراین می توانیم بگوییم که کسانی که در یک افق دیگری قرار دارند و راه اونها راه جسلند به این مسائل دلیلی ندارد که مراجعه کنند، غایتی برش متصور نمیشه که بخوان بیان خودشون رو با این مطالب سرگرم کنند و وقتشون را بی خود نسبت به این مطالب اینها نگذرانند. و اونهایی که نسبت به این مسائل خورده میگیرند و خود را دور میبینند، این خورده گرفتن یک خورده گرفتن واقعی و صحیحه، یعنی اونها از نقطه نظر توغل در کسرات و از نقطه نظر انحراف در فکر و ذهن و از نقطه نظر مسائل منحرف کننده نفس در یک موقعیتی قرار دارند که نسبت به این مطالب خواهی نخواهی جنبه نفور داره نفوسشون. اصلا اسم این مسائل که میاد اصلا برمی آشوبه، هزار دفعه اسم افراد معاند اگر گفته بشه طوریشون نیست و همینطور انسان نگاه میکنه. هزار دفعه اگر مطالب خلافی گفته بشه برای اینها خیلی اهمیتی نداره، ولی همین یه اسمی میاد و یک حرفی میخواد زده بشه از این گونه مطالب، چنان نفوری در نفس اینها پیدا میشود که اونها را به طور کلی باب قلبشون را نسبت به این گونه مطالب مسدود میکنه، اصلا نمیگذارد فکر کنن، نمیگذارد اینها بفهمن. من با یه نفر چندی پیش بود اتفاقا در یه جا صحبت میکردم از این گونه افراد، این همین که میخواست به یه جای برسه که مطلب دیگه بیسته و نه، تا میخواست تقریبا یه چند ثانیهی مونده بود که دیگه به یه نقطه برسیم، یه دفعه به یک جا دیگه میگفتم آقا جون بذار این مسئله به اینجا برسه، بعد نسبت به اون اصلا نمیخواست نفسش برسه به یک نقطه. گفتم خب دیگه فایدهی برای صحبت نداره، شما باشه برو یه فرض کنید که گوشی را اختیار کن برای این فقط شنیدن مطالب تو، ولی گوشی که بدون زبان گویا باشه که بتوند مطالب را خوب بسید، فقط همین بشنمی. خب این چه فایده ای داره؟ همونطوری که من دریچه ذهن و قلب خود را به روی لاطائلات تو باز کردم، تو هم دریچه ذهن و قلب خودت را به روی حرفهایی که به قول خودت لاطائلات هست باز کن. خب 5 دقیقه باز کن. خب چرا با میبندی؟ اینجا منصف کیست؟ در اینجا و معاند کیست؟ کی منصفه؟ چطور منصفه؟ وقتی که من خود را حاضر کردم برای این که مطالب خلاف تو را بشنوم و تحمل کردم و صبر کردم و اغماض کردم و صحبت نکردم، خب بسیار خب، حالا نوبت منه دیگه. خب تو مطالب را بشنو، هر جاش که خلاف هست همونجا دست بگذار. چرا داره این طرف و اون طرف انسان فرار کنه؟ درست این مسئله خیلی مطبعیه مهم نیست که از اول انسان گرچه این علوم را میخواند، اون قضیه برای ما اهل علم خیلی اهمیت حیاتی داره که گرچه ما این را میخونیم، گرچه امام به سر داریم، گرچه قال الباقر و قال الصادق میگوییم، گرچه با این گونه مطالب ما هش و نش داریم، گرچه این مطالب را خود تبلیغ میکنیم، ولی همه اینها نواره، رباطه. تمام این مسائل فقط یک ربات است. دلیل قضیه ربات بودن هم اینه که تا این مسئله میخواد به اون مطالب و خود او برگرده، میبینیم چی؟ مثل فنر میره کنار. ولی معلوم میشه رباته. این سیستم پذیرش را در کامپیوتر این ربات قرار ندادن، فقط سیستم چی کوک کردن را افتادن و قرار دادن هری بره جلو. اما این که در یه جا وایسه و یه مطالب دیگری به مطالب و اطلاعات او اضافه بشود، این قسمت را از این به اصطلاح برنامه نویسی او حذف کردند، تبدیل شده فقط به خط یک طرفه، خطی که درش خدا هست، پیغمبر هست، خطی که درش امام هست، خطی که درش تبلیغ اینها هست، خطی که خلق. حالا سوال بنده اینه، خب بابا اگر یک یهودی هم بیاید و همین مطالب را بگوید، با شمای شیعه چه فرقی میکنه؟ یهودی که برن شه بیاد درس صرف و نحو بخونه، بیاد درس ادبیات بخونه، متول بخونه، بیاد رسائل بخونه، همین دروس رو بیاد بخونه، هم در اصول هم در تفسیر و فقه و اینها بیاد و رشد کنه و بالا و بیاد و یک مجتهد بشه، ولی به شما نگه آقا من یهودی هم، نماز بخونه از شما بهتر، همچین ولوالین رو کش بده که امام جماعت مسجد الحرام هم نتونه اونجوری فرض بکنید که اونجور ادا کنید. ولی درست شد اونطور بیا تعقیبات رو بگی که شیخ عباس تو مفاضی همون تعقیبات رو نیاورده دیگه، خب بالاتر از این دیگه چی میخواید دیگه شما؟ زاد المعاد و نمیدونم فلان و همه رو فرض کنید که حفظ بشه. و از اینا بودن ها، از اینها بودن و دیده شدن و بودن و چیز داشتن و خدا رحمت کنه، من به اصطلاح یادم آمد الان یادم آمد یه روز صبح مرحوم چند نفر بودیم، من در همون سفری که مشرف شده بودیم بعد از هش حدود 17 سالم بود به کربلا، یک روز راجع به همین قضیه که خدمتتون عرض میکنم که باید این مطالب در وجود انسان تمکن پیدا بکنه و الا هیچ فائده ای ندارد جد هم انباشتن مسائل روی هم و همینطور همبار کردن. در مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه ایشون صحبت هایی شروع کردن به گفتن برای خب لاغو طبعا مخاطبشون ما بودیم دیگه، چون ما اون موقع تازه شروع کرده بودیم به همین طلبگی و من در اون موقع شاید مغنی میخوندم، در اون وقت معالم و مغنی ها میخوندم و خب کسانی که در مجلس بودن هم خب فقط چیز بودیم و مرحوم آقا بودن و که خب طبعا ما بودیم دیگه، یعنی بخاطر مسئله ما بود. و ایشون می فرمودن که یک نفر از افراد از بزرگان و خیلی عارف در نجف بود که با یک کاروانی میرن به سمت میرن برای مکه، اون حمله دار اون کاروان یه آدمی بود و خیلی هم فرد چیزی بود و بندوباری بود و خیلی آدم نسبت به مسائل خیلی بیغید بود، خیلی بندوبار بود، به طوری که اصلا چیز بودن خلاصه افراد کاروان و اون حمله و اینها خلاصه مواظب خودشون بودن و نظر سرقت و هم از نظر شکایت و خلاصه رفتن در یه جایی و همطور رسیدن و در یه منزلی بین ایشون و بین اون به اصطلاح دو سه نفر از همون به اصطلاح زملاء خودش و این شخص و اینها نشسته بودن و یک بحثی میشه، یه صحبتی میشه در یکی از همین مسائل و در این موقع اون حمله دارم میبینه اینا با هم شروع میکنن صحبت و سر و صدا، اونم میاد میشینه و به اینا یه نگاه میکنه و بعد هر شروع میکنه هر به اینا خندیدن، اونها که خب کارهای اینو دیده بودن و وضعیت این رو بیشتر ناراحت میشن، ما داریم چی میگیم این داره به ما میخنده و مسخره میکنه و بچه میکنه حرفا، من که با اینجا جای تو نیست پاشو رو نگم چیکار بکنه حرفا، با اتوان جای من اینجاست و من به این چرت و پرت های شما ها دارم چی میکنم، اونا متعرض میشن و بعد شروع میکنه با اینها صحبت کردن در این مسئله، همه اون چهارتا رو محکوم میکنه به طوری که جواب اصلا نمیتونه بده و اینا همینطور مبهوت میمونن که این چطور حرفا رو از کجا داره در میاره، این قیافش و کاراش و ما به خاطر مالمون مواظبی ندوسته این آقا یا انقدر بی‌بندوباره که نسبت به هر چیزی و اصلا در این مسئله فقهی مالوند همه اونو گذاشت کنار شست و چیز کرد و دوباره یه قضیه پیش میاد، مسئله ادبی پیش میاد، ادبی و بلاغی و من داره پیش بیاد میاد از خود متول میاد خط خود تفتازانی رو چی سکاکی رو میخونه خود از اون به اصطلاح چیزو میخونه و شاهده که در اونجا میاره و اینا میبینن نه بابا تو هر قضیه که وارد میشن این دست بالا رو داره و اینا بازو چیز بودن، علمای معروف و حساب شده نجف بودن. بعد خلاصه بالا میشه مسخرهشون میکنه و یه فوشی به چیزی به اونا میگه و بالا میشه میره به اصطلاح پیکارش و دنبال کار خودشون. نه نمازی، نه هیچی، نه اهل نمازی، نه حالا این خیال خودش راحت کرده بود، این دیگه همه میشناختن. بعد متوجه میشن که بله این فردی بوده که یعنی از تو صحبت ها خودش هم چیز نمی کنه، معرفی نمی کنه که در نجف بود و تحصیل کرده در یکی از قرا ایران. بعد میاد در اونجا و ساکن میشه و با پدرش و اینها و در اونجا درس میکنه و خب از نظر استعداد و اینها خب استعداد خیلی زیادی داشت و اینها، ولی بعدها به واسطه بعضی از انحرافات دیگه لباس خودش رو چیز میکنه و میره اصلا اشتغالش شد چیز میشه. خب ببینید این خیلی مسئله مهمیه که این آقا اگر این کارها را انجام نمیداد و فقط در همون زی بود، کی میفهمید که این الان یه همچنین سیره ای داره و سیرتی داره؟ کی میفهمید این الان به این حد از انحراف قرار داره؟ اینها چیزهای خیلی عجیبی است و مهمی است که ما باید بدانیم و متوجه بشیم که در پس هر اعلان به هدایتی، هدایت نخفته و در پس هر خلاص دعوتی نور و حقیقت قرار ندارد. اینطور نیست. خلفا هم می آمدن و نماز می خوندن و در جای رسول خدا نماز می خوندن، می رفتن و نماز می خوندن و اینطور بوده قضیه و به مسائل می پرداختن. این مطلب که مسئله بسیار مهمی است، این قضیه خیلی مهمه. بین یک یهودی اگر بخواد بیاد و به این مطالب بخواد بپردازد، یک نصرانی بخواد بیاد بپردازد، الان در خیلی از کشورها هستن که روی مبانی ما فکر میکنن، تحصیل میکنن، تعامل میکنن، افراد سرشناسی هستن، میفهمن. اگه نفهمن که نمیتونن دنیا رو بگردونن، میفهمن. ما را بهتر از ما تشخیص میدن، تشخیص میدن که این آقا کیه، چیه، در نفسش چه نهفته است، تا چقدر راست میگه و تا چقدر اهل ادعاست. خوب میفهمن. ما خیال نکنیم که ما از نقطه نظر فهم و درایت گل سرسوده همه هستیم و دیگران هیچ اطلاعی ندارند و همه اینا بهو حالو شیشنبه هیچ خبری از فرض کنید که نه آجون، میدانن، میفهمن، اینها رو خوندن، به مطالب خوب خبر دارن و مساعد را درست ارزیابی میکنند. حالا کل حال قضیه مسئله اینطوره. خب اگر این آقا که این یهودی هست این آمد برای ما، خب ما از کجا بفهمیم که این فقط یک نواره در فلان قضیه؟ حکم شما چیه؟ حکم اینه، دلیلش و مدرک و منبع و مرجعش هم اینه و مستندش هم اینه و بینه. یک فتوای خیلی خوب شسته رفته سیار ترتمیز در اختیار انسان قرار میده و انسان او را اعلم میداند و از او تقلید میکنه، در حالتی که خودش به یک کلمه از این مطالبی که میگوید ایمان ندارد، اعتقاد ندارد و همه این مطالب را برای فریب گفته. از کجا ما بفهمیم که آن شخصی که در مقابل ما قرار داره اینطور نیست؟ از کجا بفهمیم؟ اینها چیزهایی است که نیازه به یک دیدگاه های دیگری دارد و دیدهای دیگری دارد. با این مسائل فهمیده نمیشه، با این مطالب اینها روشن نمیشه. بنده بودم در جاهایی که اینها فرض بکنید که به این وضع و به این کیفیت و اینها نبودن. من در یه مجلسی بودم که به اصطلاح در اون به اصطلاح مجلس یه شخصی صحبت میکرد از خود ائمه جماعات، از ائمه جماعات تهران صحبت میکرد، الان فوت کرده و بسیارم فرد معروفی بود، مشهوری بود، این قضیه مال خیلی وقت پیشه. بگو من با یکی از افراد و فامیل و فران حرفا یک سفر زیارتی رفته بود، یک سفر زیارتی رفته بود و در اون سفر زیارتی خیلی شلوغ بود، زیارت عتبات بود و والدش هم پیر بود، پیرزنی بود و این خلاصه میگفتش که من نزدیک های صبح که شد و اینها خب بلند شدیم و در همون به اصطلاح کربلا اینها نمازمون رو خوندیم و من به شدت من متوحش شدم، به شدت من متوحش شدم که الان نماز والده چه میشه، چون میدانم که ایشون بالاخره خوابش میبره و نمیتونه، من هم نمیتوانم برم که حالا پس که تو زنها بگم مادرم رو صدا کنم، والدم صدا کنم، برنش ببرم ایشون رو برای وضوع و بیارم. و همینطور در نگرانی شدیدی من به سر بردم، خلاصه تا آفتاب و زد و بلا خیلی عجیب من همینطور نگران بودم. این قضیه رو داشته باش. در یه مجلسی بنده با خود ایشان بودم، و نماز مغرب عشا مجلسی بود که خب ما رفتیم نماز مغرب عشا رو خوندیم و اون مجلس کش پیدا کرد و ادامه پیدا کرد و مجلس چیزی بود، عقد و چیز فلانی بود و کش، و ایشون و افرادی که در اونجا بودن از ائمه جماعاتی که اومدن اونا نماز مغرب عشا را نخواندند، نشسته بودن و به خوردن شربت و شیرینی و عرض کنم که اینها و صحبت کردن و مسائل پرداختند و مرحوم آقا رضوان الله علیه رفتند که نماز خوندن. که میگم اینها چیزهاییست که واقعیاتیست، یعنی اینهایی که نشسته بودن سر تا سر هر کدوم از اینها دارای مسجد بودن و هر مسجدی از هوا که پر نیست، از معمومین، از افرادی که ارادت دارن به این آقا، از اونهایی که به ایشون رجوع میکنن و محل رفت آمدن، از اون به سلامت روس دیگه. خب خیلی از اینها مجالس مهمی بود، مجالس چیزی بود درست؟ هیچ کدام از این افرادی که همینطور نشسته بودن از جای خود تکان نخوردن و فقط مرحوم آقا رفتن و نماز خوندن. ما هم رفتیم به دنبالشون، اون اتاقی بود، یه اتاقی هم منزلی که بود، اون صاحبخانه و این آقا چیز کرده بود، یه به اصطلاح ظرف و ظروف و این برانور کردن که جا برای نماز خوندن به اصطلاح آماده شد درسته. بعد هم آمدند و اونا هم خیال کردن که خب حالا مثلا کاری پیش اومده، حالا هشتی روزو خواستن بکنن و فلان بکنن و بعضیشون هم فهمیدن که مسئله خوندن نماز و اینها بوده. این قضیه ادامه پیدا کرد و صحبت و حرف و نقل ادامه پیدا کرد، هم اون آقا هم اینا افرادی که بودن. خب در این وسط یه ده بلند شدن رفتن، یه ده هم تو نشستن تا اینکه مجلس منقضی شد. تابستان بود، شبها کوتاه، روزا بلند. بنده وقتی که اینا از منزل خارج شدن که برن برای منزلشون، قطع داشتم که اقلا نماز قضای همه نماز مغرب اینا قضا شده، چون از فاصله ای که از منزل تا اون منزل خود اون از اون منزلی که بود تا اون منزلی که بود فاصله گرفت، قطعا نماز مغرب قضا بود. حالا نماز عشا محافظ ذمه باشه یا مثلا مثل بعضی ها که قابل به ادا هستن تا از کنید که اذان صبح و اینها یا به نیت محافظ ذمه هر چه باشه، حالا نسبت به عشا کاری نداریم، ولی نسبت به این نماز مغرب، این آقایی که میگفت من چنان متوحش بودم که والده من پیره زن بابا حالا نمازم نخون، مثل کارش نداره تو که این طوری هستی، این مادر این طوری داره کاری نداره، ای بد بخت تو که خودت این حرف را میزنی و با اون حدت و شدت این مسئله را مطرح میکنی، آخر تو دیگر چرا؟ اینها چی قضیه؟ اینها به خاطر این است که یک کلمه از الصلات و عمود الدین در قلب این وارد نشده. این اون یهودی که فقط اینها را بخونه، نه به پیغمبر ما ایمان داره، نه به اماممون، نه به قرآنمون، نه به کعبمون، نه به فرض کنید که وسائل و شیعمو، نبه فرض کنید که زاد المعاد مجلسی و فرض کنید که نمیدونم اقبال سید، به هیچی، فقط و فقط آمده میگه آه نون خوبی الان توش در میاد، الان فرض کنید کار دیگه، شغل دیگه، حالا به جایی که بریم حالا دانشگاه و حالا چند سال معماری و فرض کنید که مهندسی بخونیم و یا چند سال پزشکی بخونیم و فلانی، الان چند سال توزه ببینیم هر کجا میچرده دیگه. اینم یه جوره میگه اگه نبودن داستان ها، من براتون نقل کردم از افرادی که اینها از مأمورین بهتر از ماها بودن و آمده بودن در حوزه ها و رسیده بودن به مراتبی که از قول یک نفر، خدا رحمت کنه، مرحوم آمیزا هدایت الله غربی تبریزی، تو همین قوم از می شود که از ایشون بنده شنیدم که گفتن ما وقتی که در نجف بودیم شیخ علی هندی را از چند مجتهد معدود نجف می دانستیم که پای درس آخوند و اینها رفته بود. بنده خودم از ایشون شنیدم، پدر مرحوم استادمون رحمت الله علیه که آمده بوده، از چند مجتهد معدود دستاش هم اینجوری کرد که بستار میرسیم چی بود؟ آقا جاسوس انگلیس بود، جاسوس انگلیس اومده مجتهد شده. خب بله، خدا مغز داده، عقل داده و هر کسی فهم داده، فکر داده. خب به جایی که این بره حالا فرض بکنید که آهنگری یاد بگیره، اومده طلبه شده، به جایی که بره دانشگاه پزشک و مهندس و مخترع و مکتشف بشه، اومده فرض کن که توی حوزه همین مسائل خونده و همین ها بهتر از بقیه و از مستشکلین درجه یه که درس مرحوم آخون بوده بسیار همین فرق. بعد که یه دفعه تقریب توب میخوره مسائل دیگه مفصله، یه دفعه سر از کجا در میمه، این آقای ریش تراشی که کلای چین چیزی گذاشته سرش رو با تعذیبی آمده جلوی میز پشت ما نشسته، این داره چی میگه؟ این داره حرفی میزنه. یه دفعه رو میکنه میگه که خب حالا اگر من صورتمو عوض کنم، حالا منو میشناسید، شروع میکنه ریش گذاشتن از این ریشای قلابی که میذارن هنرپیشه ها میذارن، حالا هنرپیشه شیش دقیقه میزن و نگاه میکنه اینقدر ریش داره، یه کجا یه شبه که در نمه خود دادی با یه صورت بوده شیمیایی دادی چی دادی یه دفعه اینقدر مثلا ریش در میاد و بله. یه دفعه از این ریشا گذاشته بود و آمدن نگاه کردن گفتن تو شیخ علی هستی، تو شیخ علی هستی. حالا اونجا بهشون چیز کرده و دیگه بخشید کارشون را انداخته دیگه، حالا اونم دیگه حالا کلک و پدر سوختگی حالا هرچی بوده، یا اینکه حالا مثلا چیزی هم حالا باز تو دلش بوده و رحمی چیزی دیگه، اونو خلاصه راشون رو چیز کرده و این حرف روونشون کرده بود در اون قضیه جنگ بین انگلیسی که اتفاق افتاده بود در ایران، افرادی رفتن ما سعید حبوبی محبوبود و فلان درست. خب ببینن آقا این طرف اینه، آقا اینه، این صورت بعد در روز قیامت این ریش گذاشته بوده، در روز قیامت خدا یک کود میده این ریش ها میریزه، کود عوضی، اسید میماله اینجا، اسید اصلا پیازش هم میسوزونه، میسوزونه. بعضی ها هستن اصلا هیچی ندارن، بهشون میگن چی؟ کوسه ها، این کوسه بعد کوسه به فکر ریشه، آره هرکی به فکر خیشه، کوسه هم به فکر ریشه که بیاد ریش بگذاره، مردم بگه ما ریش داریم دیگه، کوسه دیگه. خلاصه از این کوسه ها روز قیامت خدا میگه تو با ریشت مردم رو، بله ریشت مردم رو از من میراندی، میراندی مردم رو، نه اینکه من دعوت کردی، میراندی. چطور میشه این دعوت کنه به سمت او؟ میراندن با تقدیم لیوان آب جو و ویسکی نیست، میراندن با وارد شدن در شهوات و اینها فقط نیست، میراندن، میراندن دل است، دل را برگرداندن از اون توجه به مبدأ، اون میراندنه. هیچ کی میخوره بعدم توبه میکنه و خدا میبخشتش، دیوان نجس پس کنید که خیلی چه اهمیتی نداره دیگه. بله اون سگ در عالم مکاشفه به بایزید چه گفت؟ اون سگ گفت از من خودت را اظهار تنفر میکنی که باران آمده و من خیس شدم و ممکنه هوای تو را نجس کنم. اون سگ چی گفت؟ گفت که این نجاست را من از خدا آوردم، یا خدا داده به من، چیزی را که من از خود نیاوردم چرا بر من عیب میگیری؟ او به حرف زد، خیلی حرف قشنگی، من که از خود نیاوردم، خدا تو را طاهر قرار داد و مرا نجس قرار داد، من نجاست از پیش خودم آوردم، من از مادر که متولد شدم این حکم رو داشتم، پس بر نبر تو بر طهارت خودت باید فخر کنی و نه من بر نجاستی که او داده باید بر خود عیب بگیرم. او بخواهد مرا تبدیل به یک بایزید میکند، اینو من دارم میگم اونه، و اگر او بخواهد بایزید را به من تبدیل میکند، وقت من باید از تو چیز کنم، دوری کنم. ثانیاً این نجاست را با یک مشت آب تو می توانی بزدایی، صحبت من اینه، اگر با یک مشت برو به فکر خودت باش که با یک دریا نمی توانی نجاست قلبت را از بین ببری، دریا از بین نمیره. این مسئله رو باید بریم فکر کنیم، مسئله رو فکر کنیم. ما تمام کارها رو خیال میکنیم همین کارها گناه‌های ظاهری هست، و حالا اون کسی که بی حجابه، اون دختری که الان بی حجاب موش پیداست، اینقدر از بود به ما تو قعر جهنمه و ما هم تو صدر بهشت و اون بالا بالا، نه آقای اون موش بیرونه، حالا بیچاره بعد وقت تو چه فرهنگی تو چی بوده، یا اصلا به خاطر تفکراتی اون روزی که بیان محک بزنن و بگن به خاطر چی، اون موقع ما باید بریم پشت صف وایسیم خودمونو قایم کنیم. اینا روسفید خیلی هاشون از آب در میان، روسفید در میان، حالا اون که نماز نمیخونه تموم کارش همین، فقط یه روایت این قبلت قبل ما سواها و این رو دوام ولدی اون بقیه همه چه رها کردی؟ یا این که نه آقا این یه توبه میکنه یه گریه میکنه همش رو خدا میاد میشوره و میذاره کنار و میگه که ما نمیدانستیم نفهم بودیم چه بودیم فلان بودیم خدا میبخشه میره پی کارش دیگه تمام میکنه. ها حر ابن یزید با یه توبه کارش تمام میشه. اون عمر سعده که این وسط میمونه و هیچ راهی براش نیست. اون عمر سعده اون شورای قاضی ها هستن، اینها هستن، اون ابو حنیفه ها هستن، اونها که در مقابل امام علیه السلام قد علم میکنن و نیستن. فوزیل ابن عیاد سر گردن ها رو میگرفته فلانه، یه دفعه متنبه میشه، خدا متنبهش میکنه، میاد بر میگردونه میره به اون جایی که عقل امام نمیرسه. چرا؟ اینجاش خراب نبود، اینجاش خراب نبود. این قضیه ما اینجامون خرابه، اینو چه باید کرد؟ اینجا خراب. یه یهودی بلند میشه میاد اینها رو برمی داره همه رو میخونه و بعد بهتر از ما و میاد صحبت میکنه، میاد حرف میزنه، ولی ایمان نداره، امام زمان رو قبول نداره، مکتب رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره. چه نتیجه اینا براش داره؟ صفر. هیچ هیچ نتیجه نداره، فقط نتیجه دنیایی. بله یه پول و پله به دست میاره و زندگیشو میگیره، هیچ نتیجه نداره. و تو ای کسی که نمازت قضا میشود با اون یهودی چه فرقی داری؟ چه فرقی میکنی؟ چه تفاوتی میکنی؟ تو هم قبول نداری، تو هم اون محراب را برای دنیای خودت خواستی، تو هم اون مأمومین و اون مریدها و اون شرکت کنندگان را برای گرمی بازار خودت میخوای، برای گرمی بازار خودت. توی مسجدی یکی منبر میره مسجد خودش چیز میکرد، صحبت میکرد ماه رمضان، و بعد میرفت در یک جای دیگه، اونجا جای دعوتش کرده بودن و لابد اوضاع بهتری داشته، این مسجد هم داده بود به یکی مثلا بیاد حالا مثلا یه منبری بره و که مسجد ماه رمضان خالی از وعظ و خطابه نباشه. و توی صحبتهاش اینی که دارم من میگم، خود اون فردی که حاضر بود به من توی صحبتهاش میگفت که بقیه مطالب را بنده در صحبت خواهم گفت، در صحبت. یعنی شما آقایون پاشین بیاین اونجا توی صحبت من در فلان مسجد که بعد از نماز اونجا مثلا میرم بیاد، و آقای مردا رو بلند میکرد مثلا افرادی که مثلا میبود در اونجا مثلا تو مسجدش اگر میموندن سی چلتایی اونایی که دیگه نمیتونستن بیان و یا از شدت یا حوصله رفتن نداشتن و روز خستشون کرد روز چرت میزدن و فلان، اینا میموندن برای چی؟ اینا چیه؟ اینا چلک زدن آقا جان، بازی کردن با دینه، بازی کردن با احساسات، بازی کردن با فطرت و با وجدان و با ارزش ها و مردمه. توجه کردی؟ اون وقت در روز قیامت خدا میاد یه اسید میذاره تمام اون ریشایی که برای اون ریشا مردم جمع کردن پیش میده، طرف میشه کوزه، همه میریزه. اون امامه ای که بر سر بود برای اینا، خدا اون امامه رو برمیده آقا میگه تو لایق این امامه نیستی، میذاره کنار، بشین بابا قوا داشتی قوارم از تن در میاری، حالا مریدات صدا کن نذارن، قوارم در میارن و امامرم بر میدن و کوسه هم که شده کوسه شده دیگه، کوسه دیگه بوسم که خیلی قیافه قشنگی پیدا میکنه، بوسم شده و ریشاش هم فرض بکنید که در آمده و چیده همه ریخته، بعد اون واسعتا اونجا در میاد نگاه میکنه، خدا میگه ها تو این بودی تو دنیا، نگاه کن، نه امامش سرت بود، نه ریش داشتی، نه علم داشتی، این علم هایی رو که چیز بود علم ها رو ازت میگیرم، اون امام مال ما بود، توسط بندگان خالص و صالح ما بود، توسط امام صادق من این علم ها در این کتاب ها قرار گرفته، به تو ربطی نداره، توسط امام رضای من، خدا میگه این علم ها تمام اینا رو ازت میگیرم. خب بگو بینم به چه حقی از ما مایه گذاشتی اونجا؟ به چه حقی؟ تو که این بودی، تو که حسنی نداری، تو که چرا حقی؟ یکی یکی باید جواب بدی. زندگی از ما بود، دور و بریاد از ما بودن، بیا و راد از ما بود، مسادی رو که پیدا کردی از ما بود، همه اینا از ما بود، حالا یکی که به ما بده نمیتونه بده، وقتی حالا تشریف ببر اون طرف راش هم که خب الی جهنم و به سل مسیر، آدم رو میکشونن و به اون سمت میبرن. درست شد؟ این مسئله مسئله است، این قضیه قضیه مهم است که این مطالبی را که ما داریم اون مطالب را در وهله اول برای خود و در وهله دوم برای مردم این مطالب را داریم بیان می کنیم، باید متوجه باشیم که منبع این مطالب ما چیه، به خود مراجعه کنیم می فهمیم، خیلی مشکل نیست، مراجعه کنیم به خود می فهمیم که منبع اینها چیست. اگر دیدیم خودمونم پاش وایسادیم، با این حرفا وایسادیم، یه خورده امیدوار بشین. اگر دیدیم که نه آقا جان، فقط در اینجا مردم در اینجا باید پای قضیه وایسن و ما نخیر، ما خیلی مسئله ما مهمتر است، خیلی مهمتر است، اون که دیروز بنده پری روز عرض کردم، اینها چی واقعیات هاست که ما باید اینها رو پند بگیریم و درس بگیریم. اگر این مطالب را بنده با چشم خودم نمی دیدم، نمی آمدم بگم به شما، نمی آمدم، و این حرفها جای دیگه نیست، نمی آمدم بگم. وقتی که مرحوم آقا از دنیا رفتن، یکی از پزشکان ایشان، خدا حفظش کنه، از دوستان صدیق و صمیمی ما، اون دکتر، آقای دکتر محمد توسلی، این در کنار من ایستاده بود و گریه میکرد، گریه میکرد. و خب ایشون کی بود؟ اون شخصی بود از نقطه نظر موقعیت و تخصصش، خب یک فرد برتری بود، رئیس هیئت جراحی اصطلاح بیمارستان مشهد بود، دانشگاه مشهد بود، و کسی شک که در موقعیت علمی ایشون و خود کارهای ایشون نداشت، بالاخره فرد و فردی بود که با خیلی از افراد برخورد کرده بود، طرف شده بود، افرادی که اونها خب دارای اسم و رسم و دارای نام و نشان و دارای موقعیت ها بودن و به منده چیزهایی میگفت که من تا به حال به کسی نگفتم و این به سینا. درست؟ این شخص گریه میکرد و عبارت ایشان به من این بود: من دیگر بدون ایشان نمیتوانم در ایران بمونم، میذارم میرم، نمیتوانم دیگه بمونم. خب چه دیده بود آخه؟ خب از ایشون چه دیده بود از که داره این حرف رو میزنه؟ امثال ایشون خیلی به ایشون مراجعه کرده بودن، خیلی مراجعه کرده بودن و خیلی محل به اصطلاح چیز بود، بطور شخص درجه یکی از نقطه نظر چیزی بود. خیلی چی دیده بود نسبت به این قضیه؟ بعد خود ایشان به من میگفت وقتی که من رفتم برای اصطلاح بازدیدهایی که انجام میدادیم که یه روز منزله ایشون به اصطلاح رفتیم، و گفت که یه قضیه فلانی من برای شما تعریف کنم. و یه روز چون مرحوم آقا به اصطلاح یکی از عملهایی که کرده بودن خب عمل فسق بود دیگه، کرده بودن که عمل کرده بودن و ایشون تو منزل بودن و تو موقع من قوم بودم و برادر شما تلفن میزنه که چون قرار بوده که ایشون ببینه و حرفا، که ما میخوایم بیایم اونجا به اصطلاح برای دیدنتون، خب در ضمنم خب ایشون مثلا معاینه بکنه و بعد ایشون میگه که نه من میام، هرچی ایشون میگه میام، اون میگه که به اصطلاح برادرتون میگه آه من نمیتوانم خلاف اون چرا که پدرم خلاصه به من دستور میدارم بکنه بگم، و ایشون میگن که ما میام. ایشون میگه که شما به ایشون بگید که من آمدم، گوشیرم گذار من آمدم، میخواید نخواید ما آمدیم خلاص. و میگو من آمدم، میگو توی کوچه که میامدم با خودم این شعر رو زمزمه میکردم، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تاست. و این هم توی زمزمه میکردم میامدم، میگو رسیدم منزل و آمدم و نشستیم و فلان و اینها و تو آن صبحونم نخورده بودیم و صبح زود بود مثل جمعه بوده چون که گفتن صبحونم آوردیم و نشستیم صبحونم خوردیم. بعد رو کردم به پدر شما و گفته که آه من وقتی که داشتم می آمدم توی کوچه با خودم این شعر رو می خوندم. تو فهمونه خب حالا چه نسبتی با ما داره این چه میشه شما این چه نسبتی داره؟ گوه تو من خیلی نسبت داره قضیه، خیلی نسبت داره. میگوش این عملی که انجام دادیم این عمل فتح بوده، میگو من رو شما عمل کیسه صفرا انجام دادم، که عمل کیسه صفرا عمل مشکلی هست، همون بیماری اکتیر که سنگ کیسه صفرا میاد توی مجرای کلیدوک گیر میکنه و نمیگذاره صفرا وارد اصناعش بشه، چون صفرا باید بیاد پشت اصناعش رو تحریک کنه و بعد غذای حذف شده در معده وارد روده بشه، اون مجرا رو میشه مجرای کلیدوک، اون فاصله 10-12 سانتی که بین صفرا و بین چیز 8 سانتی میاد گیر میکنه و صفرا دوباره برمیگرده توی کبد و کبد هم که خب از صفرا چیزه میزنه به خون و تمام بدن زرد میشه، که البته این شبه یرقان این نیست، این شبه یرقان هم کار یرقان رو در واقع انجام جفاتید. این مالیشون آمده بود و به اصطلاح گیر کرده بود و خب این عمل به اصطلاح تقریبا میشه برد عملهای خب مشکلی دیگه، عمل مشکل داخلیه. میگفت من در اون موقع یادمه اکثر افرادی که می آمدن پیش شما حتی در جلوی من می گفتن که آقا شما که امکانات دارید برید خارج، برید. اونی که من اون روز پریز عرض کردم مربوط به چشمشون بود، اما این مربوط به الحمدلله ایشون یکی دوتا عمل که نداشتن، تو هر چیشون بگی بیمارستان رفت. می گفت این چیز و من می شنیدم با گوش خودم که فلان شخص که آمده به دیدن شما یا آمده شما را به اصطلاح تشویق به رفتن به خارج و فلان می کرد و شما همون موقع به من فرمودید که من چگونه از پیشگاه علی ابن موسر رضا بلنشم و برم در بلاد کفر و خود را به دست یک مشت افراد بیدین شراب خار با این عبارت بدهم که اونها بیان و مرا که یک عالم دینی و مبلغ دین و مبلغ امام صادق هستم و مدعی افتخار مکتب و برتری مکتب و هدایت اونها و مدعی خلاف اونها و خلاف اونها هستم، من چگونه بیام به عنوان یک عالم دینی؟ من عبارت شما این بود، ایشون میگفت جواب امام صادق را در روز قیامت چه میتوانم بدهم؟ این عبارت رو باید روش فکر کنیم، جواب امام صادق را در روز قیامت چه میتوانم بدهم، در حالی که در همین جا حالا یه وقتی آقا نیست، امکان ندارد، فلان ندارد، با یک توجیهاتی که حالا خدا آقایونم لابد بلدندیه، ولی وقتی که بهترین پزشکان در همین ایران خودمون هستن، همین بچه مسلمانای خودمون هستن، همین افرادی که تو اینجا هستن، بابا مگه کله اینا کمتر از اونا؟ الان بهترین دکترهای اونا ایرانی هن. الان بهترین جراح مغز دنیا کیه؟ مگه ایرانی نیست؟ مگر بهترین چشم پزشک دنیا بهترین هاشون ایرانی نیستن؟ مگر بهترین جراحان قلب دنیا، حالا نمیخوام اسم ببرم، مگه در همین سوئیس و این طرف هم که این همه ایرانی نیستن؟ اون همه ایرانی هن دیگه، بلند شدن رفتن به اسم اونها، اون همه خلافه که بلند شدن رفتن اونجا. باید بیاینجا اینها مال این مملکت ما و برای مردم ماست و خودشون فلان چیکار میکنن، اونا میدن ما اونجا فلان چی هست. و حالا دیگه در این وسط چه عللی هست و چه مسائلی باعث شده که اتفاق بیفته که اینا دیگه بود. نه ما تو این قضایی ها خیلی واردیم و نه صلاح بر این است که وارد بشیم. حالا کلال اینه، و من بلندشم بیام برای چی؟ مثلا با وجودی که یکی مثل شما در اینجا هست، برای چی بلندشم برم؟ فرض بکنی که در اونجا برای اینجا امثال شما هستم، و من عبارت ایشان نه عبارت یه اهل علم، عبارت یک پزشکی که کاری با اهل علم نداره، در یه فضای دیگری اصلا بار آمده و رشد کرده، در یک حال و هوای دیگری اصلا خوب بزرگ شده، با این کتاب ها چه سر و کار نداره، ولی چه داره جناب آقای نوری؟ چه داره؟ وجدان داره، وجدانش را از دست نداده، فطرتش از دست نرفته. بابا مردم فطرت دارن، کاه نخوردن، وجدان دارن، عقل دارن، قدرت تشخیص دارن، درست؟ وجدان داره، عقل داره. میگفت من دیدم که این حرفیست برخواسته از باورهای قلبی و مطالبی که شخص روی مسائل خودش باور داره، یعنی اعتقاد داره، این میتونه او باشه. در حالی که فلان شخص، اسم بود و من اسم نمیبرم، فلان شخص زمین خورده بود و استخوان ساق پاش فقط ترک برداشته بود، یعنی گچ هم نمیگرفتن، خودش خود به خود خوب میشد، نیاز به گچ گرفتن هم نداشت، هم ترک. حالا چه بسید اون شخص بلند میشه، حالا دیگه توضیحات رو نمیدم، با یک هیئتی و با یک جمعی میره در امریکا در بهترین بیمارستان‌های امریکا به خاطر اینکه پاش چیز بشه. درست؟ اینها را مردم دارن میبینن آقا جان، دارن مردم میبینن. اینی که من میگم برای یه سر درد میرم خیال نکنید دارم اغراق میکنم، مردم دارن میبینن انگشتش درد میکنه بلند میشد فلان و فلان اون آقا اون آقا بماند دیگه این فرمانده آقا به چون من چی بگیم آقا. مردم دارن میبینن در حالی که چی؟ در حالی که از اون طرفش داره میبینن. یکی از افراد به من میگفت و چشمش درد گرفته بود و قابل برای چیز نبود، در اینجا مراجعه میکنه. البته این قضیه در زمان قبل از انقلاب اتفاق افتاد. یکی از افراد که حالا یه ارتباطاتی هم با ما داشتن، از همین آیان ائمه جماعات، رفته در چیز در همین ایران در چیز رفته آمده بودن این چشم شما، چشم چپ شما درست بشون نیست، هر جا میخوای بری برو درست بشون نیست، فایده نداره، میخوای پاشو برو. این آقا بلند میشه نماینده آیان مراجع، نماینده آیات ازام، نماینده فلان، روزی به سه برابر درش افراد بیان و بشینن و قلیون بکشن و برن و دوباره بیا پرشن و خالیشن و خونش رو پرن کن. بلند میشه میره کشورهای خارج، انگلیس و اتریش و غیر اتریش و نمیدونم فلان و اسپانیا و چند تا و نمیدونم فلان حرفا که چی، که مثلا چشم چپ ایشون مثلا ناراحتی پیدا شده و چیز شده و اینها و بعدم اونا میگن نه آقا همون تشخیص همون اطبایی که در ایران بودن اون تشخیصشون تشخیص صحیحی بوده و شما اینجا چیز کرد. یک نفر به من که در اونجا بود اینو گفت، گفتش که ایشون توی بیمارستان بودن، خودش بغلش بود، از نه از افرادی که با ایشون رفته بود، از افراد آشنایانی که در اونجا بودند و آمده بود برای عیادت، در دانشجویانی که در اونجا درس می‌خوند آمده بود، گفتش که من اونجا نشسته بودم، این حرفو ببینید، تا وقت ببینید اونی که من میگم راست دروغ نیست. تازه این مربوط به چی بوده؟ مربوط به قبل از انقلاب بوده. تازه این قضیه مربوط به قبل از انقلاب بوده. میگو وقتی که ایشون خوابیده بود روی تخت، یکی از همون به اصطلاح دکترهایی که آمده بود در اونجا اومد ایشون چیز کرد و یه دکتر خیلی متشخص و مسنم اینها بود اینها، بله آمد و به چیز کرد، آمد ایشون رو به اصطلاح معاینه کرد و این حرفا و روی کرد به ایشون. خب نمیفهمید چی میگه، این وای پیرمرد که فارسی هم بلد نیست حرف بزنه، حالا بفهمه، حالا بخواد، بله کسی بود که مرحوم آقا میفرمودن یه خط عروه بخواد بخونه 6 تا غلط فقط نحوی توی خط عروه داره، توجه کردید؟ 6 تا غلط نحوی فقط داره. برداشت گفت به انگلیسی، برداشت بهش گفت، خب معلوم میشود در غیر اسلام هم، غیر اسلام هم میتواند مفید واقع بشود برای آقایان. این چه طعنه‌ای برداشت، معلوم می شود در غیر اسلام هم می شود مسائلی که مفید واقع بشه پیدا کرد، اینطور نیست که فقط اسلام. یعنی واسه چی پاشد اومدی اینجا تو که این همه ادعا داری آقای آخوند مسجد؟ واسه چی پاشد اومدی اینجا؟ اومدی دست گدایی قبول میکنیم، بله دست گداییتون دراز کنید، ما می فشاریم و ما تو دست شما میذاریم، بتونیم قرار میدیم، ولی دیگه پوز اسلامو به ما ندید، دیگه به ما فحش ندید، شما دست نیاز به ما دراز کردی ای آخوند. یا ببین روی تخت بیمارستان لندن خوابیدی، من دارم میام بالا سرت معاینت میکنم، باز چی پشت اومدی؟ مگه ایران نداشتی؟ تازه ایرانی که اون موقع خودش برای خودش چه کسی بود و چه افرادی بودن، بهترین دکترها میگن که خود ایران هم بودن دیگه، این که چیز بود دیگه، ما میرفتیم. اگر هم اون موقع در ایران نبود، اون زمان پزشک داخلی ما دکتر ناصر اتفاق بود، دکتر مهدی آذر بود که خودش شده افراد جبهه ملی بود و نمیدونم بعد چرا جبهه ملی بود، البته بعد رفت و اینا پزشکان داخلی بودن. وقتی یکی از مریض‌های مسجدی مرحوم آقا رفت در لندن پرونده پزشکی رو گفتن با وجود دکتر ناصر اتفاق چرا شما اینجا اومدی؟ واسه چی باشو اومدی اینجا؟ فوت کردن، پیرایی بودن که مال اون زمان همه فوت کردن. میگم بهترین دکترهای دنیا ایرانی هستند، همه از ایران هستند. با چی شما با وجود از پرونده دارید؟ با چی اومدی؟ اینجا کار رو در فوق استاندارد داره روز انجام میشه دیگه. اومد اینه گفت شما در اینجا اومدی دست نیاز را به ما داری دراز میکنی، وقت چرا داری به ما میگی انگلیس فلان انگلیس چیه؟ این حرف مربوطه به کیه؟ تازه قبل از اینجاست. اینها رو ما میشنیدیم و اینها چیزه بوده. این اون وقت میگه چی؟ آقای ترک برداشته، این عبارتش اینه. بابا یک هم نمیگرفتن خوب میشد، همینقدر با تو دراز کن تو خونه، هیچ چی نشده، مو برداشته با نمیدونم اشعه فلان و نمیدونم گاما و اشعه نمیدونم چی چی رادیولوژی هم به زور تازه دیده میشه و ترکش حالا بولن کرده فلان بره در اونجا فلان. لذا من دیگه نمیتونم بدون ایشون اینجا باشم به خاطر اینه. ببینید مردم صداقت رو میفهمند، مردم حقیقت رو میفهمند، آقا مردم جا نخوردن، اخلاص رو میفهمند، صفا رو میفهمند، کلک رو میفهمند، مسائلم هرچی ما بخوام قایم کنیم اینطور نی رو میشه، میدانند که چیزه. و خلاص علاقه کل حال مسئله بسیار است. ما نباید نگاه کنیم به این گونه افرادی که این چنین هستن، باید نگاه کنیم به دیگران. یک از دوستان بود دیروز به من چیز کرد، گفتم من این صبح را چیز کنم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون با آقای مطهری در یک سفری در انگلیس برای قلبشون رفته بودم، ایشون سوال کرد این قضیه چیه، گفتم من در جریان این مسئله هستم. مرحوم علامه خودشون نمیخواستن برن، و بعد این قضیه مربوط به قبل از انقلابه و آقای مطهری ایشون میخواستن برن در اونجا و افرادی که در اونجا هستن ملاقاتایی داشته باشن با همون کسانی که در اونجا هستن. واسه اونجا هم برای خودش چیز داشت دیگه، افرادی بودن و انجمنی بود و چی بود و اشخاصی بودن. در یکی از این ملاقات هایی که مرحوم مطهری با مرحوم آقا داشت در همون موقع، این مسئله رو مطرح میکنه که من بر این به اصطلاح سفری که به اصطلاح دارم میرم، میخوام علامه را هم ببرم برای این که به اصطلاح اونها ایشون رو به اصطلاح هم به اصطلاح ببینن اگر صحبتی چیزی بذارن، و در این حال یک به اصطلاح چیزی بشه از ایشون، یه چکاپی چیزی بشه که از وضعیتشون این بوده. ولی مرحوم علامه خودشون نسبت به این قضیه متمایل نبودند. من این رو در اینجا چیز میکنم، در اینجا من تصریح میکنم که ایشون متمایل نبودن. اون تا خب مرحوم آقای مطهری ایشون حالا خب ایشون آقای مطهری هم قصد قربت داشته دیگه، مثلا اون که چیزی نبود و شاید مثلا برای همچین مسئلهی در نزده ایشون شاید نبوده به این کیفیت و اینها نبود، به این وضعیت نبوده. که خب حالا شاید اشکالی نداره مثلا به جای بر نمیخوره و اینها. حالا کلا حال نسبت به مرحوم علامه مسئله با اشتیاق و رغبت ایشان نبوده، یعنی بالاخره درخواست مرحوم مطهری بوده برای این سفر و بنده خودم از ایشان شنیدم و در این قضیه گفتم اگر یه وقتی شبهه‌ای باشه از این نقطه نظر حل شد. ولی علی کل حال اگر مرحوم آقا بودن نمی کردن این کارو، این هم باید گفت. اگر چه حالا تقاضایی هست خب باشه، نکر بودن بازیشون اصطلاح نمی کردن و نمی پذیرفتن.